بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 14، استاد جوادی آمری، 26/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ابنیه قم، بخش صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل کیفیت هدایت دو مقام مطرح بود، یکی کیفیت هدایت در تعلیم و دیگری کیفیت هدایت در تزکیه. این دو سمت را که خدای متعالی برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت کرده است که یعلمهم و یزکیهم، در دو مقام بحث خواهد بود راجع به این دو سمت، یکی و دیگری کیفیت تزکیه. کیفیت تعلیم یا با آن است که روش و راه را تصریحاً بیان کرده باشد، یا به فطرت عقلا ارجاع داده باشد و در هنگام تعلیم عملا هم برابر با فطرت و روش و عقلا سخن گفته باشد. اگر کیفیت تعلیم را صریحا بیان نکرد، باید به وسیله راه دوم تبیین کرده باشد، یعنی به فطرت عقلا در کیفیت پی بردن به مجهولات اکتفا کرده باشد و در موقع محاوره و سخن گفتن هم به روش عقلا سخن بگوید. فطرت عقلا در تحصیل معارف این است که یک سلسله معلومات بدیهی را سرمایه قرار میدن که از او نظرات مجهول را تحصیل کنند. بنابراین لازمش پذیرش دو مطلب است: یکی وجود سرمایه های اولیه و بدیهی، دوم بودن رابطه و راه بین این بدیهی و اون نظری. چون که استدلال های قرآن کریم هم که محاوره خدای متعال است با بندگانش به همین روش است که یک امری را ذکر میکند، میفهمد لازمه این امر آن است که خدایی باشد و قیامتی باشد و مانندون که نمونهاش قبلا گذشت. ما اگر خواستیم بگوییم روش منطقی روش صحیح نیست و این طرز تفکر ساخته بشر است و روانی است، باید یه سند گویای داشته باشیم. اونها که روش منطقی را ترد کردن و نپذیرفتن، جمعاً 11 اشکال داشتم که خلاصه این اشکالها 11 گانه در جلد 5 المیزان صفحه 273 به بعد در ظرف در طی این بیش از 30 صفحه است که این 11 اشکال با جوابهای این مطرح شد که چند اشکالش با جواب تر شد به اشکال 5 رسیده بود. اشکال 5 اونها این بود که می گفتن منطق بر فرض این که ارزش داشته باشد، سهم منطق آن است که صورتها و شکلهای منتج را از صورتها و اشکال غیر منتج فرق می دهد. اما اون موادی که ما در این قالبها باید بریزیم، اون اصولی که ما در این شکلها باید جاسازی کنیم، اون را منطق تأمین نمی کند، اون را باید از کتاب و سنت گیرد. پس منطق ابزاری بیش نیست، منطق ترازوست. ما در این ترازو چی باید قرار بدیم و چی باید بریزیم، اون را منطق بیان نمی کند. منطق میگوید ترازو را چگونه باید قرار داد و نصب کرد و اونی که ترازوست مثلا شکل اول است با این شرایط، شکل دوم است با این اوصاف و ماننده آن، یا قیاس استثنایی است با اون شرایط و اوصاف. منطق کارش ترازو سازی است و نصب ترازو است، اما کالاهایی که در این ترازو قرار میگیرد اون از عهده منطق بیر، اون را حتما باید از وحی گرفت و از کتاب سنت. جوابش آن است که منطق به ما انه منطق بیش از این هم ادعایی ندارد، کاری هم بیش از ترازو سازی و تبیین ترازو ندارد. هیچ منطقی ادعا نکرد که من با منطق پر مطلب را حل میکنم. منطقی ادعا کرد که میکند که اگر شما خواستید از مجهولی پی به معلوم ببرید راه اینه، اما ابزار راه و زاد راهتون چیه اون رو منطق نمی‌کنه. این را هم منطق میگوید که شما باید از بدیهی پی به نظری برید، اون بدیهی یا اون مبینی که در حکم بیان و بدیهی است چیست اون را منطق نمیگوید، اون را علوم دیگر تعیین میکند. و اما اینکه گفته شد ما باید مواد را از کتاب و سنت بگیریم، این همون جواب را خواهد داشت که ما بعد از اثبات مبدأ و بعد از اثبات وحی و اثبات اعجاز و فرق اعجاز با علوم غریبه دیگر و پیوند اعجاز با صدق دعوای رسالت که چگونه اگر کسی معجزه آورد پس پیغمبر است، و همه این امور را ما باید با دلیل قطعی عقلی حل کرده باشیم، و اگر با دلیل عقلی حل نشود اونگاه ما نمیتوانیم بگوییم این در کتاب است یا در سنت است یا مانند. مضافم به این که بعد از گذروندن همه این مراحل و ادوار، تازه در اصول دین که بحث میکنیم تو جهان بینی، نمیشود به یک مطلبی که یا ظنی و صدور است یا ظنی و دلالت است یا ظنی و جهت صدور است. اگر در همه این سه امر ظنی بود یا در دو امر ظنی بود یا در یک امر از این امور سگان ظنی بود، مفید یقین نیست. وقتی مفید یقین نبود در علوم فرعی و احکام به درد می‌خورد، ولی در علوم اصلی و حکم جهان به درد نمی‌خورد، زیرا با مزنه نفس جذب پیدا نمی کند. مضافم به این که با محکمات کتاب و سنت مزنه در امور اصلی و جهانبینی منع شده که ما با ظن و گمان درباره جهان بتوانیم تصدیق کنیم. ما اگر به ظن و گمان اکتفا کردیم، دیگری هم با مزنه و گمانش اکتفای دیگر خواهد داشت. بنابراین ما وقتی می توانیم به کتاب و سنت در جهان بینی و اصول دین مراجعه کنیم که بسیاری از مسائل یقینی را رو اشکال منطقی حل کرده باشیم، رو استدلال. و هیچ ممکن نیست ما بتوانیم یک مطلبی را استدلال کنیم یا به اثبات یا به نفع الا به روال منطق. کسی بتواند مطلبی را اثبات کند یا نفع کند، اما نه به فرمول های منطقی، از شدنی نیست که کسی برخلاف موازین منطقی بخواهد استدلال کند، یک امر رو اثبات کند یا نه، این ممکن نیست. مواد اولیه هم باید بدیهی محض باشد تا ما بتوانیم با اون راه و با این ابزار اون زیربنای فکری را درست کنیم. وقتی زیربنای فکری درست شد، اونگاه در ظواهر ما جاء به النبی، در احکام، در فروعات عملیه حق لا ریب فیه. بنابراین این اشکال پنجم هم با این جواب حل خواهد شد. گذشته از اینکه خود این اشکال در حد قیاس منطقی است. بله دیگه، نه میخوام بگم کاربرد منطق این هست، مواد را ما باید از جای دیگر بگیریم. این گفته شد به اینکه منطق بیش از این ادعا هم ندارد، که منطق کارش ترازو سازی است. انسان به این ترازو ساز بگوید به اینکه کار تو که هیچ کسی رو سیر نمی کنه، ایشون بگوید من که نان نمی پزم، من ترازو می سازم. غذا رو باید از جای دیگه تهیه کرد، دست ریخت. کار ترازو ساز ساختن ترازو و ابزار و نصب ترازو است، اما چی در پله های ترازو ریخته می شود مطلب دیگر. مسکوت نیستن، غریبن. این همه روایاتی که در جوامع روایی ما مربوط به اصول دین هست، یا 12-13 قرآن کریم که مربوط به جهان بینی است، این غریب است و مهجوره. یا رب این نقومه تخذو هازل قرآن مهجورا. بیان رو سیدن استاد رضوان الله مکرر می پر بودن، تو تفسیر المیزان هم هست، که وضع حوزه ها به جایی کشید که ممکن است کسی در عمرش قرآن را نبیند و مجتهد مسلم بشود. یعنی این چنین روش ما اینطور. ادبیات را که با اشعار جاهلی می شود حل کرد، یعنی این چند تا آیهی که در مغنی و امثال مغنی است اگر نباشد، با اشعار جاهلی و امثله جاهلیت می شود با اون مثال ها مسئله حل بشه. این مال ادبیات. منطق و فلسفه که بحث آزاد داره. سراسر اصول هم دو تا آیه میاد، اونم برای رد کردن. یعنی یه آیه نبست با همه تلاش ها میگوین این دلیل حجت خبر واحد نیست، یه آیه نفر است اونم با همه تلاش ها میگوین دلیل حجت خبر واحد نیست. بس یکی دو تا آیه است، یا برای رد کردن یا برای تأیید فقط. اما فقه، ما هیچ مطلبی از مطالب فقهیمون نیست که به آیه تکیه کنه. آیه کلیات صلات و صوم و زکات امثال ذالک رو داره. یه مسئله فقهی ما نداریم که به آیه استدلال بشه، هم به روایات بسته است. روایات همونطوری که جزئی رو گفته کلی رو هم فرموده. بنابراین ممکنه یک کسی 30 سال 20 سال اصلا قرآن را نبیند و بشه مجتهد مسلم. این ساختمان حوزه ماست، این چنینه. این طور نیست که روند علم ما رو به دامن قرآن بیاره. علم، این علومی که ما داریم، رشتش رو ادامه میدهد بدون اینکه نیازی باشه به قرآن. اگر یک کسی قرآن میخوند برای ثوابش میخوند، نه برای اینکه مهره علمی رو با او حل کند. ثوابش رو اعتقادش رو دیانتش رو خلوصش قرآن میخونه، نه برای اینکه مهره علمی وادارش کنه. اما روایاتی که میبینه اگر وسائل نبینه، مهره علمیش لنگه. اگر اشعار جاهلیت نبینه، درس مغنیش لنگه، نه برای ثوابش. قرآن رو همونطوری که دیگری میخونه برای ثواب، این حوزه ای هم میخونه برای ثواب، نه برای اینکه علم را با او حل کنه. بنابراین این 12-13 قرآن که مربوط به جهان بینی است، مربوط به خلقت است، مربوط به آسمان و زمین است، این مهجوره. این آسمان و زمین چیه؟ این 6 روز چیه؟ این ادوار 6 گانه چیه؟ اصلا بحث نشده روش. بنابراین همونطوری که خارج از حوزه قرآن رو برای تلاوت و ثواب میخوان، حوزه هم همینطوره. فرقی بین از این جهت فرقی بین حوزه و بیرون حوزه نیست. بله بحث میشه تمسک کرد. این روایت از غربت میاد بیرون. زراره میگوید اینقدر من با امام صادق بحث کردم که تلاش بحث من رو مردم کوچه شنیدن. در فروعات فقهی که استدلال نمیکرد، که در فروعات فقهی هرچه حضرت میفرمود این قلم داشت مینوشت. این در اصول دینه، این در معارف دینه، این تو اعتقادیات است که استدلال میکند. بنابراین این چنین نیست که نگفته باشند. اون شاگردان مخصوص می آمدن سوال می کردن، نشانش این سماع عالم بهار دیگه. تمام مجلدات بهار رو که آدم ملاحظه میکند ببیند که اگه اینها مطرح بشود چیزی از جهانبینی که برای بشر لازم باشد فروگذار نشده. اون اشکال پنجم با این حل خواهد شد. اما اشکال ششم،
اشکال پنجم قبل از اینکه از موقت شما این نقوبت معاف ثابت کنیم که در اونجا هم نیاز به افزار چی هستش؟
بله دیگه، برای اینکه ما الان مثلا بخواهیم مبدع رو ثابت کنیم، یه برهانی بالاخره باید اقامه کنیم که عالم مبدعی داره.
قبل از اثبات نبوت خب قرآنی ثابت نمیشه تا ما.
بله اون اصلا چیزی نیست، منتها اون مبدع رو باید که
او در مبدع مقصود گیر میکنه
دگیر میکنه از کتاب و سنت. بعد خلاص این از بین راه سخن میگوید، یعنی بعد از اینکه مبدعی هست و وحی و رسالتی هست و اعجازی هست و همه اشکالات پشت سر گذاشته شده، رو این موجودی نقد بحث میکنه. بله ما ایمو این دین سنتی ایمو، بله ما اگر از این وسط قضیه شروع بکنیم بله این مفروغ عنه. و اما اگر چون که بخواهیم اصل بحث را برای خودمون حل کنیم و رسالت بحث را هم به عهده داشته باشیم که دیگران را هم روشن کنیم، این ناچاریم از اول شروع بکنیم دیگه. خلاصه اول دین این نیست ما بگیم قرآن چی میگه، اول دین معرفتهو. اگر وسط های دین است، بله وسط های دین اینه که اون چی که در کتاب و سنت است حقه، اما اول دین معرفته و کمال و معرفته توحید و تا برسد به مسئله وحی نبوت. و قول بعضهم اشکال ششم که همه علوم در قرآن هست، ما چه حاجت داریم به فلسفه، چه حاجت داریم به منطق، اینها چه علومی است که از کشورهای بیگانه آمده و ماننده اون. همه علوم که نفوس انسانی به اونها نیازمندن در کتاب و سنت هستن. بنابراین ما نیازی نداریم به افکار بیگانه ها و امثال ذلک. اولا خود این به صورت یک قیاس هست که ما دارای کتاب و سنت غنی و قوی هستیم و چون این جوابگوی همه نیازهای ماست، ما حاجتی به بیگانه نداریم و چون حاجتی به بیگانه نداریم به همه اون غنی و قوی به ذات و اصیل اکتفا میکنیم. این خودش یک قیاس اقترانی منطقی دارد. و ثانیاً ویست سر موادی هم که مواد عقلی است درش بکار رفت. ثانیاً این اصول هست، اما خب ما باید بفهمیم از چه راه وارد این مخزن بشیم و این علوم را که در این خزانه است از یکدیگر جدا بکنیم، بگیم توحیدش اینه، اوصاف توحیدش اینه، نبوتش اینه یا نری. همینطور از راه رسیدیم بگیم قرآن هر چه برامون بس است، این جبریه بود که جبری در آمد بل قرآن، این مفوضه بود که التفیز در آمد بل قرآن، یا یه راه اساسی هست که ما بریم و نیفتیم. همچنین برسیم بگیم همه اسرار در قرآن هست بارا بس، این حسبنا کتاب الله یعنی همین که باز بکنیم و استفاده بکنیم، یا یک ابزاری لازم هست که اون ابزار را به نام حجت عقلی ان لله علی العباد حجتین یا ان لله علی الناس حجتین خدا ما داد، همون این نور و این عقل با این عقل بیا و ببین. نمیشود گفت به این که چون همه اسرار الهی در کتاب و سنت هست ما نیازی به غیر نداریم. کسی نگفت به غیر نیازمند باش، گفت رو پای خود بایست، اما راه رسیدن به این که همه اشیا در این خزینه الهی هست، این راه رو فرا بگیر. اگر بی راه آمدی خب مگر قتل و نبیین به غیر حق را فخر رازی و همفکرانش نمیگوین قتل هم الله، منتها ادبا ما میگویم قتل و نبیین به غیر حق. تعدب به ما میگوید که شما قتل انبیا را به خدا نسبت ندید و الا بر اساس مکتب جبر. مگر او با همین راه نیامده و از گرد راه نرسیده و با قرآن این کار را نکرده، یا اون تفویضی از قرآن آیات تفویض استفاده نکرده و مانند اون بشر را مستقل ندانست، که خطر تفویض بدتر از خطر جبر است. اگر انسان بگوید همه اسرار روح حکم الهی در کتاب هست، خب ما با چه ابزاری، با چه راهی، با چه عقلی، با چه استدلالی، با چه زمینه قبلی بریم به سراغی؟ اگر زمینه عقل محض بود و عقل استدلالی بود، قرآن یک کتابی نیست که بشود با او با آسانی کنار آمد. نه او اونچنان محکماتی دارد که به هیچ وجه قابل تغییر نیست، و اگر چند آیه متشابه دارد، این آیات متشابه رو در دامن ام الکتاب که محکمات هست می پروراند، شیر می دهد، تغذیه می کند، او را به راه می برد. آنچنان نیست که آیات محکمه اجازه بدهد کسی از متشابهات هر استفاده خاص بکند بکند. آیات محکمهی که همونطوری که سندش قطعیست دلالتش هم قطعیست، نمی شود در دلالتش خط چه کرد، نظیر لیس کمثله شی و آیات محکمی نظیری. بنابراین ما به همین عنوان که چون همه اسرار الهی در کتاب و سنت هست، نیازی به عقل و استدلال عقلی و امثال ذلک نداریم، نمیشه. ثانیاً کتاب و سنت غنی است، همه اسرار الهی را دارد، نه زید و عمرو غنی‌اند. اینا بالاخره باید بیاندیشن، اینها محتاجن که درست بیاندیشن، یه ابزار فکری داشته باشن. مثل اینکه کتاب و سنت در فصاحت و بلاغت قوی است، احدی مثل کتاب و سنت مثل کتاب نمیتواند حرف بزند، این درست. اما زید و عمرو هم مجازن دهنشون رو باز کنن هر جور حرف بزنن، یا اونها ناچار ادبیات بخونن. بگیم چون کتاب و سنت مرکز فصاحت است، ما چه نیاز به ادبیات؟ او محتاج نیست، اما این شخصی که میخواهد بخواند و استدلال کند که باید علوم ادبی بخواند. که این علوم ادبی را مگر جز آن است که جاهلیت به ما داد؟ خب این منطق و فلسفه رو که مسلمین و موحدین قبل از اسلام تابع مسیح و موسی کریم و انبیاء پیشین علیهم السلام به ما دادن، که ما بگوییم چرا ما قوانین صرف و نحو بخوانیم، چرا معانی و بیان و بدی بخوانیم، چرا شعر و عروض و قافیه بیاموزیم، که اینها سنن جاهلی. می شود به این امر اکتفا کرد چون اینها سنت های جاهلی است، علم جاهلی است، ما چرا اینها رو بخونیم تا به قرآن آشنا بشیم؟ یا اگر اونها رو بخوانیم، اون وقت است که مزه ادبیات و فصاحت قرآن در کام علمی ما ظهور میکند. علم علم است، از هر جا آمده باشه. این چنین نیست که علم و هنر و ادبیات و امثال ذالک اگر فی نفس خوب بود حسن فاعلی نداشت ما ترکش کنیم، این چنین که نیست. این همه نکات ادبی که در تفسیرهای ماست در اثر فراگیری ادبیات جاهلی است، ادبیات که ادبیات اسلامی نیست. منتها قرآن کریم آمده همه اون قوانین رو شکل داد، به خود محور استدلال قرار گرفت. اون چه که در ذوق‌ها بود و اون چه که در سنت‌ها بود این رو احیا کرده، چه در بعد فصاحتش چه بعد در بعد بلاغتش. انسان بگوید به این که ما چرا سنت‌های جاهلی را بیاموزیم، قرآن خود مرکز فصاحت و بلاغت. خب آدم یاد نگیره که طعم فصاحت قرآن رو نمیچشه، که این اشکال جوابم خواهد آمد. پس اشکال جواب دوم از اشکال ششم اینه که قرآن بی نیاز است نه قرآن خون. قرآن غنی است چون کلام غنی حمید است، محتاج به غیر نیست. اما مستدل باید ابزاری داشته باشد یا نداشته باشد، باید اون چی که در درون خود اوست او رو کندوکاو بکنه، ظهور بده، با اون ابزار ظاهر شده بره به سراغ قرآن دیگه. این که میگه تدبر بکنی، با چی تدبر بکنی؟ معلوم میشود راه هست که انسان با پیمودن اون راه به معارف قرآن برسه. یه سلسله معارف قرآن آورده سنگین و نظری، رو بدیهیات که حرف نمیزنه قرآن. این معارف سنگین که غیب است، اونچنان سنگین است که دسترسی چشم و گوش و حواس ظاهری و امثال ذلک به اون نیست، در دسترس هیچ کدام از اینا هم نیست. به غیب بازم ایمان بیار. چقدر انسان باید بر طبیعت و جهان شهادت مسلط بشه که یا بل اجمال یا به تفصیل همسان غیب بشه تا غیب ایمان بیاره. ایمان به غیب تا انسان غیب نشه که نمیتواند ایمان بیاره، تا انسان یه مطلبی رو درک نکند که نمیتواند ایمان بیارد. که اگر این از سطح طبیعت بالا نیامده یا به تفصیل یا بل اجمال و همسان غیب نشد که نمیتواند تو عالم غیب نرفت، حالا بل اجمال یا به تفصیل که نمیتواند به غیب ایمان بیاورد. این اگه درک نکرد یک مطلبی را که با هیچ ابزاری قابل دیدن نیست، درک او را و علم او را به هیچ وسیله مادی نتوان ارزیابی کرد و حرکت داد، تقسیم کرد و مانند آن، اگر به یک همچه درکی نرسد که نمیتواند ایمان بیاورد. چون ایمان فعلیست بعد از درک، لولا ادراک، حالا یا به اجمال یا به تفصیل، که نمیتواند ایمان بیاورد. پس اگر کتاب و سنت غنی و قوی بود، دلیل آن نیست که مستدل به کتاب و سنت، متمسک به کتاب و سنت هم غنی و قوی است. در بحث این با استدلال دیگه، یه کسی یه استدلالی که از معلوم به مجهول آدم پی ببره بیاره که به روال منطق نباشه، از شدنی نیست. این ادعا را می شود به خوبی بیان کرد که محال است کسی استدلال بکند بر موازین منطقی نباشه. به عنوان نمونه یک مثال آدم ذکر بکنه که ما فرونجا استدلال کردیم به روال منطق نبود، کسی شدنی نیست. بله دیگه، فطرتشون این بود که میگفتن به این که معجزه است، هر کی معجزه بیاره پیغمبره، پس این پیغمبر. فطرتشون این بود که این معجزه عاجز کننده تمام توانهای بشری است، ولی علوم دیگر را دیگران هم میارن، پس اونها اعجاز نیست، این اعجاز. ما چجور بگیم سحر با معجزه پهلو ندارد؟ تا فرق بین اعجاز را و علوم غریبه را علمن و عملن بیان نکنیم، اگر امروز ایمان بود فردا ارتد الناس عن النبی الا ثلاث و اربع خواهد بود. یه اسلام رهاورده از راه رسیده، کفر از راه رسیده را به دنبال داره. این هم در نهج آمده، هم در دیگر جوامع روایی ما که من اخذ دینه بالرجال اخرجه الرجال، کسی دینش رو از زبان یه عده بگیره، عده دیگر میان او را با زبانشون از دین محرف میکنه. ولی کسی که دینش رو با عقل بگیره او رو نمیشه حرکت داد. در همون جنگ صفین بود وقتی به حضرت امیر سلام الله علیه اون مرد عرض کرد که این همه سپاهیان اموی بر خلاف حقن، ما بر حقیم، حق در اینجا با کیه؟ حضرت فرمود اعرف الحق تعرف اهله، تو حق را از شخص نگیر، از خود حق حق را بشناس، اون وقت میفهمی محق کیه. اگر کسی دینش از زبان زید و عمرو گرفته شد، بکر و خالد هم او را از دین بیرون میبرن. اون کار آسان فطرت، اون معجزه و امثال ذالک یه استدلال عقلی در حد پذیرش. میگوید این معجزه است، هر کی معجزه آورده این کار. ساحرها، ساحرهای فرعون با برهان عقلی استدلال کردند، گفتن خب اگه سحر بود ما هم آورده بودیم دیگه، زودتر از همه اونها ایمان آوردن. اونا هم اون وعده های نقد فرعونی را از دست دادن، هم وعیدهای مسجل فرعونی رو پذیرفتن، رو برهان عقلیشون بود دیگه، رو چی استدلال کردن؟ گفتن اگر این سحر بود که ما هم آورده بودیم، چطور او از ها را انداخت و همه سحرها با هم خورد، ما میشه سحر نیست. اول گروهی که ایمان آوردن اینها بودن، ایمان آوردن گفتن اگر سحر بود خب ما هم کرده بودیم دیگه. بنابراین اگر این چنین نباشد، انسان فرزند عقلش نباشد و فرزند زبان زید و عمرو باشد، زبان بکر و خالد هم او را از عقیدش و دینش منحرف. بعد می‌فرمایند در تتمه اشکال دوم و جواب دوم از اشکال ششم، می‌فرمایند مثل اینکه یک طبیب بدون اینکه زحمت فراگیری علوم طبیعی را و دیگر علوم مربوط به انسان را تحمل کند، بگوید بین که تمام اسرار در خلقت انسان هست، در دستگاه گوارشی انسان هست. خب راست میگه، هست. مگر تمام رازها در درون انسان نیست؟ ما چه حاجت به علم طب؟ علم طب برای آنه که ما بفهمیم در دستگاه گوارش انسان چی هست و چی نیست و چجور سالم میشود و چجور مریض میشود و چگونه بیماریش درمان میشود و ماننده. ما از راه برسیم بگیم نه، در این مخزن همه علوم هست، البته در مخزن انسانی همه این روابط هست، علم طب برای اینکه اینا رو کشف بکنه. ما چه احتیاج داریم به همه این تشکیلات آزمایشگاه و کتاب خوندن ها و بحث در شده؟
این مستقل
دیگه بسیار خوب. چجور این طبیب تازه از راه رسیده انسان رو چیز کند؟ یه سلسله بدیهیات هست، یک، و چگونه بدیهیات ترتیب بدهد، دو. حالا این نبض اینجو حرکت میکند یا این بدن در این حالت است، چه رابطه بین این علامت و اون بیماری؟ این باید بشیند بیندیشد استدلال کند که هر وقت این بیماری آمده این علامت هست، هر وقت این علامت رفت، این بیماری رفت، این علامت هم خواهد رفت، پس یه تلازم است. این میشه روش منطقی. هیچ علمی، چه علوم اعتباری مثل ادبیات و قانونگذاری ها و چه علوم تجربی مثل طب و هندسه و چه علوم عقلی، هیچ کدام ممکن نیست استدلال در راه داشته باشد بدون روش منطقی. و در روش منطقی هم یک میزان است و یک مواد اولیه را که باید همراه داشته باشد. اون مواد اولیه بدیهیات اولیه است که اون بدیهیات اولیه سرپلی باشد این مستدل را به نظرات مجهول برساند. و ثالثاً جواب سوم از اشکال ششم، این محدودیتی که شما قائلید، خود کتاب و سنت قائل نشدن. خود کتاب و سنت گفتن شما حرفهای گوناگون را بشنوید، بهترینش رو انتخاب کنید. خود کتاب و سنت در کتاب آسمانی قرآن کریم آمده، فبشر عباده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. همون سخنهای گوناگون را بشنوند ولی احسنش رو تبعیت کنند. در مقام عمل کردن انسان باید احسن الاقوال رو مطبوع قرار بده، ولی در مقام ارزیابی بگوین همین کتاب را بخوان و بس، همین فکر را ببین و بس، آخر این همه انسان ها که روی زمینن راه فیض فقط بسته است که همین شخص میفهمد و دیگری نیست، در جاهای دیگر خدا فیاض نیست. این رابطه ای که بین انسان ها و خدای اونهاست فقط در همین سرزمین است و در همین محدوده است، یا انسان های دیگر ممکنه فیوزی از خدای متعالی دریافت کنند؟ پس ممکن است یا عالمی یه فکری داشته باشد، آدم او رو میخواند و میپذیرد اگر حق بود، اگر حق نبود نمیپذیرد. راه تشخیص حق رو هم نشون دادن که راه تشخیص حق چی؟ فرمود تبعیت مال احسن الاقوال است، نه بر اگر فرمود اطلب العلم رو بسین، یعنی همین فارسی رو که بدانی کافیست چین بری، یا ادبیات چین رو باید بخونی، طرز تفکر چینی ها رو باید بخونی تا علومشون یاد بگیری. اگر علم در یک منطقه دوردست بود باید به علوم اونها، به فرهنگ اونها آشنا شد و رفت به فرا گرفت، یا بگیم نه همین عربی برامون کافیه؟ چجوری اطلب العلم رو بسی؟ حالا گرچه گفته شد به اینکه اون علمی که تا چین هم باید آدم دنبالش بره معرفت الله هست و معرفت نفس، ولی بالاخره فرهنگ اون سرزمین رو باید آموخت تا رفت و اونجا و کتابها و نظرات و صاحب نظران را دید و شناخت و فهمید. بنابراین تبعیت مال احسن الاقوال است. و اما خوندن، تحقیق کردن، نظر دادن و مانند آن آزاد و وسیع، منتها قرآن چون اطمینان دارد به خودش، بیانی را که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در باب حجت، در باب علومی که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده، دو راوی و سائلن از شاگردان امام ششم سلام الله علیه، حضرت یه مطلبی را فرمود، فرمود شرقا و غربا لا تجدان شیئا صحیحا من العلم الا به و عندنا اهل البيت، مشرق برید مغرب برید، حرف اینی که من میگم. چون آدم اطمینان دارد، اگر عجز داشته باشد خب در بیگانه ها را نمیگذارد باز بشود و دروازه کشور خودش هم میبنده. اما وقتی انسان اطمینان دارد که هر فکری بیاید این فکر اسلامی برنده است، زیرا این معجزه است و خاصه اعجاز این است که کتب الله لأغلبن انا و رسولی در همه بعدها که منها بعد علمی است، نگرانی نیست. منتها این که حضرت فرمود مشرق برید، حرف همینه که من میگم، مغرب برید، حرف همینه که من میگم، چون اطمینان هست و شاگردان رو هم برای همین کار پروروندن. به عوالم تقلب اینها فرمود تو در مسجد بشین و فتوا بده و نظرات مردم رو روشن کن و چکن و چکن و چکن و کار رو هم تقسیم کردن. این چنین نبود که بفرماین راه بسته است برای که آدم میترسد. از چی میترسد؟ نه، باطل در زمان رسالت رسول در حریم این کتاب راه دارد چون حرمش امر امن الهی است، نه بعد از او. لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. بنابراین کتابی است در امن، منتهی صاحب نظری میخواهد که این کتاب را خوب خوب از راهش وارد بشد و مقدار میسور بفهمد.
استاد اینجا مسئله مطابقت هست، بهترین اقوال از بهترین گوینده. خود شما میفهمید که بهترین اقوال از بهترین گوینده را تو مسئله مطابقت مطابقت.
بله، اما قبل از مطابقت مسئله استماع است. قرآن مسئله احسن الاقوال را در سه آیه تبیین کرده دیگه که اون بحثش گذشت. اگر فرمود احسن الاقوال را تبعیت کنید، در کریمه دیگر فرمود یه اصل کلی دیگر رو تعیین کرد که من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال انی من المسلمین. اون گوینده سخنش احسن الاقوال است که بگوید و معتقد باشد رو حرفش بایستد. اونگاه رسول الله را صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان اینکه دعوت الی الله میکند به ما معرفی کرده، ادعو الی الله علی بصیرتین و من اتبعنی، از طرفی هم فاستقم کما امرت و من تاب و معک، جمعا میشود سخن رسول الله احسن الاقوال، که او در مقام تبعیت است. در مقام تبعیت انظر الی من قاله، در مقام نظر و بحث های عقلی انظر الی ما قاله. میخوایی ببینی این آقا چه کرده که دنبال او راه بیفتی، او رو رهبر کنی، او رو زمامدار کنی، تبع او باشی، ببین کیه، یا معصوم یا جانشینان معصوم باشه. میخوایی حرفشه بفهمی چه کار داری کیه. مسئله عمل و عقل عملی و ترتیب اثر عملی انظر الی من قال، چون ممکنه حرفش درست باشه اما کلمات حق یراد به الباطل. اگر گوینده کسیست که ممکنه زیر پوشش حق باطل را اعمال کند و کلمت حق یراد به الباطل باشد، انظر الی من قال، چون میخوای تبعیت کنی. و اما اگر مسئله علمی است، چیکار به این که گوینده کیه؟ این همان است که در نهج آمده که فرمود خذ الحکمه ولو من مشرکه. کلمه سنگین، حکمت، هر سخن بلند که دیدی بپذیر، حالا از گویندش هر کی میخواد باشه. بنابراین اگر تبعیت است باید دید گویندش کیه. قرآن کریم فرمود از گویندهی تبعیت کنید که به حرفش معتقد و مؤمن رو حرفش میستد و اون علی و اولاد علیست با رسول خدا صلی الله علیه و بس. اما مسئله استماع است، فبشر عباد الذین یستمعون القول، و تو این اقوال احسن الاقوال رو میگیرن. احسن الاقوال سخن وحیه، انسان حراسی ندارد. اگر نااهل وارد نشود دست اهل باز است. کتب زلال همین
عبادی، همه یا عبادی؟
نه دیگه، عبادی، عباده الذینه که کارشون اینه، که قدرت ارزیابی دارن. اونی که هر چیزی که خون فوراً میگه این حقه، زود پروازه، هنوز این شاخه تمام نشده، از این شاخه به شاخه دیگر می رود، او رو نه بشارت نده. بشارت بده به کسی که توان نظر کردن همه نظرات رو دارد و حسن انتخابم دارد و به دنبال احسن الاقوالم حرکت می کند. بون بله؟ نه، این گروه از عباد را، اون عبادم که ان عبادی لیس لکه علیهم سبیل یا سلطان الا من اتبعک، یه همچی عبادی هم اونجا هست، به هر عبادی هم که بشارت نمیدن. این گروه از بندگان را که توان نظر دارن، سخنهای گوناگون صاحب نظران را مطالعه میکنن، قدرت تشخیص هم دارن، احسن الاقوال را انتخاب میکنن و به دنبال احسن الاقوال هم تبعیت میکنن و حرکت میکنن، به اینها بشارت بده. خلاصه عالم با عمل، محقق متحقق را بشارت بده. اون کسی که من کار به این حرفا ندارم، اون کسی که توان تشخیص رو نداره، اونی که بعد از تشخیص هم کارش لنگه، نه، یک محقق متحقق، یعنی خوب بفهمه، رو فهمیدن بیسته، اینها رو بشارت بده. چی معلوم نیست به چی بشارت بده، این فوق بهشته، نفرمود به چی بشارت بده. اینایی که عمل صالح دارن، بشر هم به جنات تجری من تحت الانهار، اونا که در حد عالی تحقیق و تحققن، فهمود بشارت بده آیا به همین جنات تجری من تحت الانهار است، یا این به فوق این که جنت اللقاست فتکلی فی عبادی و فتکلی جنتی خواهد بود، فهمود بشارت بده. نه، این بشارت نیست، این توصیف است، نه جزا. اینها این چنینه، اینها رو خدا هدایت کرده، اینها دارای لب و مغزن، بینا بشارت بده که چی، مژده بده که چی، بینا چی میرسه. اینها اوصاف اون گروه هم. چهارم، ان الحق حق اینما سیبه و ان ای محل اخذه. این حقوقی که در کلمات بشرهای غیر مسلمان و غیر متدین است ریشه الهی داره، اگر چیزی حق است از انبیاست. اگر سخنی حق بود و از جایی برخاست، باطل و مبطل اون توفیق حق فهمی و حق گویی را ندارد. این بشر خدا نشناس امروز روزی وارد زمین شد که انبیا حقایق را آوردن برای بشر، چیزی نبود که تازه اینا گفته باشن. که الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، انبیا آمدن و حقایق را آوردن و از زبان و زبانی ترجمه شده و گذشته، اون وقت ممکن است یک انسان مادی یک حرف حقی هم در مکتبش داشته باشه. وقتی انبیا آمدن و سرزمین بشریت رو روشن کرده اند، نمیتوان گفت این حرف حق را فلون مادی فهمید. یه وقتی فلون مادی آمده در جهان که مهمان انبیا علیه السلام بود و در کنار سفره اونها نشست و این حرف حق رو بود. کدام حرف حق است که در افکار مادی ها باشد و در کتب آسمانی که قبل از اینها آمدن و بشر را نور دادن نباشد؟ این چنین که نیست. نامی عبدالملک ملعون برای حجاج علیه ولنه نوشت اذا سلمت کلمت حکمتن فعزها الى امیر المؤمنین، یعنی نفسه. نامی نوشت کرد یا شعر خوبی حرف بلندی از کسی شنیدی، بگو ای را امیر المؤمنین گفت. مراد خود عبدالملک بود. گفت فاصله بین عراق و شام هم خیلیه، سخن بلندی اگر از اهل عصمت شنیدید، از علما شنیدید، شعر خوبی، بگو این کلمه بلند را، این کلمه قصار را، این سخن بلند را عبدالملک سروده است، گفته است، بفرموده است، بماند. این جعلیات که این چنین است. انسان اگر سخن حقی را شنید، یقین دارد اگر حق است رهاورد انبیاست بدون تردید. و این حدیث شریف در کتاب العقل و الجهل کافی است.
انسان خب از انبیا نگرفته.
چرا؟
خاطر اینکه با انبیا تماس نداشته.
بله، این نه، این وقتی که پیامبری در یه سرزمین آمده، کتاب او به زبان و زبان دیگر ترجمه شده و نقل شده و فراگیر شده، اون وقت این حرفی فهمیده. یه وقت انسان یه حرفی را، مرحوم شیخون الاستاد علامه شعرانی رضوان الله علیه می‌فرمودن، می‌فرمودن گاهی انسان مطلبی را در 20 سال قبل، 30 سال قبل، در اوائل طلبگیش، در دوران بحث و درسش، از یک کتابی استفاده کرده، از استاد شنیده، از کسی گوش داده، یاد گرفته، در خاطرش سپرد، این در کنار ذهنش بایگانی شده، مونده تا بعد از 20 سال یا بعد از 30 سال خود به مقام علمی رسید. در یه بحثی که محل ابتلاء بود، کتابهایی رو، صفحاتی رو، مقالاتی رو، رسائل رو جستجو کرد و در حل یک مسئله چیز تازه‌ای نیافت. اونی که 30 سال قبل یا 20 سال قبل فهمیده بود و ذخیره شده بود، کم کم خودش نشون میده. وقتی خودش نشون داد، به برکت اون استعدادهایی که پیدا شده، این علل معده، وقت این در کتاب‌های موجود مطالعه کرده نیافته و این را به حساب خود ثبت میکند که من این را گفتم به ما لا مزید علی، در حالی که این مهمان فکر اون عالمی بود که 20 سال قبل پای درس اون نشسته بود. بسیار از چیزهایی که انسان می نویسد که من اینو گفتم به ما لا مزید علی، این مهمان فکری است که انسان 20 سال قبل شنیده. این بیان ایشون بود. ما عین این حرف رو در مکاسه مرحوم شیخ دیدیم. یک جا مرحوم شیخ در کتاب بی مطلبی رو از تذکره علامه نقل میکنه، یه جا همون مطلب را در کتاب مثلا خیارات، خوب شد چندین سال فاصله شده تا اونجا رسیده، میگه این مال من است به مالا مزده ده لم یسبق نیلیه احد. خیلی از این لم یسبق نیلیه احد سبق حال اولونه. انبیا آمدن، این همه کتاب آوردن، این همه مهاجه کردن، این همه صلحا و اولیا رو تربیت کردن، تازه یک متفکر مادی بگوید این فکر از مغز من است و از هیچ جا تراوش نکرده. این چنین بله فیض را برای کسی الذین جاهدوا فینا میرسانند، یه عده لا تفتح لهم ابواب. نه اگر به اون معناست که کافر هست همون لا تفتح لهم ابواب السماء،
خب یه انسان دیگری بهش
چی کرده، همون دیگه اون انسان دیگر هم باید رسالت داشته باشد، در آسمان باز دیگه، در آسمان فطرت خودش را که ختم الله علی قلوبهم چگونه شکوفا می‌شود؟
انسانی که اینجوری
بوده، بله اگر انسان این چنین باشد، این فطرت است که خدا به همه خدا متعالی به همه داده و این فالهمها فجورها و تقواهاست که برکت الهی است. همین الهمهاست که خدا داده، منتها خدا یه وقت به لسان وحی می‌فرستد، یه وقت به لسان الهمها فجورها و تقوا می‌فرستد. این دیگه موحد خواهد بود، این انسان این چنینی موحد خواهد.
این مسئله عملی رو اینا به خاطر اون هدایت عمومی خداوند که بوده عمروده دریافت کردن، اینا نمیشه نفی کرد، تأثیر عبور کرد این
نه، اما خیر و شر رو امثال ذالک، این باید به عنایت الهی باشد. خدای متعال خیر را به کسی میدهد که در این مسیر باشد.
هدایت عمومیه که به همه داده است.
بله او رو که داده، اما یه کسی که بدندیش شد آمده اصل مبدأ و منتهای جهان را انکار کرده، باید این چه خیری میتواند داشته باشه؟ چرا؟ اون یه ابزار مادی است، اون نظیر این که بذر افشنده و درختش سبز شده، اون به حد کوتاهی است. الحمدلله.